أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحیه و سلاما و زدنا بذلك يا رب اكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 122 جلسه جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر امام صادق علیه السلام که این روایت در کتاب شریف کافی جلد 8 آمد. جلد 8 کافی معروف به روزه کافی است. این روایت اینه که حضرت میفهمن ان اجلت فی عمرک یومین فجعل احدهما لادبک لتستعین به علی یوم موتک. اگر که تو عمرت خدا 2 روز بهت مهلت داد، اگر مهلت داده شدی در عمرت 2 روز قرار بده یکی از اون 2 روز رو برای ادبت، برای تکمیل ادب، برای ارتقاء ادب. چرا؟ لتستعین بهی علی یوم موتک، به خاطر اینکه کمک بگیری از این ادبت برای روز مردنت. حالا این برای روز مردن یعنی فایده معنوی داره ادب، که مرگ بر تو آسان می شود، که در مراتب بالاتری از مثلا برزخ قرار می گیری، یا اینکه اصلا اقبال مردم در همون ادب یکی 2 روزی که ادب تحصیل کردی به تو بیشتر میشه، روز تشییع جنازه شلوغ‌تر میشه. این لتستعین بهی علی یوم موتک ممکنه هر دوتاش باشه، یعنی فایده های معنوی داره، ثواب هایی داره، به درد مرگت میخوره، یا از جهت دنیاویش هم اینطوریه که بالاخره تو همین یکی 2 روز اگه ادب تو بالا ببری، اقبال مردم به تو بیشتر بشه، این به درد روز مرگت میخوره که کسی تو رو تنها نمیذاره، کسی تو رو فراموش نمیکنه. به هر حال تأکید حضرت اینه که اگر 2 روز فرصت داشتی، 1 روزشو برای ادب بذار. اینقدر اهمیت داره تحصیل ادب. خب مسئله ادب یک مسئله بسیار فراگیری است. خیلی وقتا ازش صحبت میکنیم اما خیلی بهش توجهی نداریم که اصلا اصل ادب چیست. تصورمون نسبت به ادب یه مثلا چیزی مثل دست به سینه نشستن و آسته آسته راه رفتن و ایناست. در حالی که ادب یک قانون اجتماعی معاشرت است بین خالق و مخلوق، بین خود مخلوقات با هم دیگه، بین مخلوقات حتی با اشیاء. ادب من در اینکه مثلا چطور بنشینم در منزلم، کسی به من کار نداره، ولی چطور بنشینم، چطور بخوابم، چطور بخورم. سلام علیکم و رحمت الله. و خب یه مسئله‌ای که شدیداً ما طلبا بهش نیاز داریم بیشتر از بقیه، چون خیلی ادب‌هامون توی ذوق میزنه اگر کج و معوج باشه. هر واژه‌ای رو آدم دقت کنه، به کار نبره، هر رفتاری، هر کرداری. درسته ممکنه عصبانی بشیم، ممکنه یه جایی بخوایم از کوره در بریم، ولی در دایره ادب همه این اتفاقات باید بیفته. ادب در پوشیدن هم آره، ولی خب طبیعتاً اون مقدارش رو طلبه ها تحصیل میکنن. ولی آداب هم مثلا یه حداقلش بگیم پوشیدن طلبه هم یه آدابی داره. یه زمانی رسم بود دیگه، طلبه ها 1-2% این کار نمیکردن، ولی الان 1-2% این کار میکنن که از پای اول مثلا یه عبایی مینداختن. ادب پوشش مثلا طلبگی این چنینه. یا مثلا لباس هایی که خب کوتاه نباشه، مثلا بدن نما نباشه، اینا برای طلبات دوچندان مهمه. بعضی وقتا از نظر ظاهری نمیشه فهمید طرف طلب است. خب چرا؟ چرا باید یه جوری باشه؟ وقتی من به تو نگاه میکنم ظاهرت نمیگه من طلبم. حالا بعضیا تعمدی ندارن، بعضیا خدای نکرده تعمدم دارن، میگه اصلا نمیخوام شناخته بشم که طلبم. خب چرا؟ مگه جرم کردیم؟ مگه گناه کردیم؟ مگر باور نداریم جایگاه حقیقی صنفمون رو؟ مثل اینکه مثلا فرض کنید یه نفر معصوم باشه، امام باشه، بعد هی بخواد کتمان کنه، خجالت بکشم که آقا بقیه ندونن من معصومم، من امامم. خب بابا تو فخر عالمی، چرا باید خجالت بکشی؟ طلبه هم همینه، اگه این باور رو داره دیگه مخفی کردنش. مثلا میپرسن کجا درس میخونی؟ دانشگاه امام صادق علیه السلام. حالا منظورش حوزه است، دانشگاه امام صادق. یا چه رشته میخونی؟ رشته فقه میخونم. آقا خب بگو حوزه‌ام، افتخار کن به حوزه بودن. خیلی خب، بحثمون در انتهای بخش فعل بود دیگه، قطره قطره داشت این جوی به اتمام میرسید تا کم کم دوباره وصلتون کنیم به جوی بخش اسم. در بخش فعل آخرین بحثی که مطرح شد مباحث مربوط به رباعی و ملحقات به رباعی بود. جدول صفحه 273 رو نگاه کردیم و نکاتش رو هم عرض کردیم، نگاهی به کتب دیگر رو هم خوندیم، پژوهش و هم‌اندیشی رو هم در ذیل بحث عرض کردیم دیگه. فقط یه نکته میمونه، مطالعه تحقیق روش یافتن ریشه های رباعی در کتب لغت. ممکن از اینجا خب براتون سوال بشه که خب میریم مثل بچه آدم پیدا میکنیم دیگه، چه فرقی داره؟ همون جوری که ثلاثی ها رو پیدا میکردیم رباعی ها رو پیدا میکنیم. طبیعتا مثلا فرض کنید اگر بخوام ریشه مثلا فرض بفرمایید زل زله رو پیدا کنم که یک رباعی است و همه حروفش حروف اصلی است، باید بیام زاد و لام رو پیدا کنم قبل از، یعنی بعد از زاد و لام و را، قبل از مثلا زاد و لام و دال، بخشین سین مطرح میکنه اونجا، طبیعتا باید باشه دیگه، خیلی مشکلی نیست. چرا این بحث مطرح شده؟ نکتهش یک عمل کردی است از بعضی از لغوین، که یک عمل کردی که البته پشتش یک حرفهایی هم هست، پشتش یک حکمتهایی هم هست، و اون این که آمدن و مثلا مثل زلزله رو در زاد لام و لام زیل اونجا گفتن، در زاد لام و لام اونجا مطرح کردن. خب آدم تعجب میکنه آقا چرا؟ بعد خیلی هم منظور ما از این لغوی اینه که این کارو کردن لغوی عجیب و غریب نیست. مثلا کی؟ مثلا المنجد. المنجدی که قرین الوسیط و خب خیلی هم دوستش داریم و بهش توجه داریم، الان بخوایم ماده زلزله رو بهتون بگیم آقا تو المنجد پیدا کنید، گم میکنید، یعنی میری هی میگردیم این خدایا نیست. در حالی که اینو کجا گفته؟ اول اول، یعنی زاد لام و لام اون اوله میگه، اونجا میگه، مثلا به کاری به زلزله به این نداره. نکتهش چیه؟ گفتن که حالا البته یه تفاوتی هم بین حالا ریشه مضاعف و غیر مضاعف نیست، گفتن آقا ما اومدیم بررسی کردیم. خب این ادعای بزرگیست دیگه، اثباتش به این راحتی ها نیست، دلیل میخواد. میگه بررسی کردیم هر رباعی مضاعفی مثل زلزله، مثل وسوسه، مثل موارد مشابهی که داریم، دمدمه، بررسی کردیم دیدیم خیلی ارتباط معنایی نزدیکی بین زلزله و زلله است، بین مثلا فرض کنید دمدمه و دممه است، و یکی یکی همینطور مثال میزنم. به این نتیجه رسیدن که اصلا چه بسا بشود گفت این فعل ساخته شده از این فعله. زلله یعنی لغزیدن، این یعنی لرزیدن. خب لغزیدن و لرزیدن خیلی به هم نزدیکه، اون ارتعاشه درش هست. دمدمه و دممه هم یه معنای شبیه به همین داره، معنی غضب کردن و خشم گرفتن اگر سابق تو ذهنم درست باشه. و به هر حال اون وقت این کلمات کنه اون خیلی روحشون رو به اون ثلاثی مجرده نزدیک. لغویین برای این که اشاره کنن که زلزله رو زیل زلله معنا کن و ببین، اینو زیل اون آوردن. اصلا الوسیط که حتی این کار رو هم نمی کنه، حتی یه مدخل جدا نمیزنه، زلله رو مطرح میکنه، زیل زلله زلزله رو هم میگه. اما در غیر مضاعف، حالا این مثالی که ما زدیم مضاعف رباعی بود، در غیر مضاعف ها مثل دحرجه لام الفعل دومش رو حذف میکنه، سه تا حرف اصلی رو مبنا قرار میده، اونجا اصلا میاره. لذا مثلا همین فعل دهرجه رو اگه بخوام توی المنجد بهتون نشون بدم، ببینید دهرجه رو کجا میاره. المنجد مدخل دال، دال و حا. خب اینجا طبیعتا باید بریم دهرجه رو ببینیم، ولی یه ماده داره دهره دال حا را، دهره رو شروع میکنه توضیح دادن به معنای ترده و ابعده، بعد میگه دو دهرجه، یعنی اصلا زیل دهره مطرح میکنه، یه مدخل جدایی به نام دهرجه نداره. و خب این نکته محل دقتی است دیگه، این طبیعتا توی پیدا کردن لغتنامه ها اگر نخوایم نرم افزاری و خلاصه از طریق های غیر مشروعش پیش بریم، بخوایم از راه کتاب بریم، ممکنه برام سخت بشه که دهرجه رو بخوایم پیدا کنیم، ولی زیل دهره مطرح کرد. خب این نکته ایست که بالاخره باید مد نظر داشت.
بله
چی؟ توی مضاعف ها بله جدا میاد، یعنی ذیل همون ست، آره زیر ست حرف اول میاد. بله نه نه اینجا ارتباط معنایی لزوما نیست، فقط تو مضاعف ها ارتباط معنایی رو ادعا میکنه. اینجا اینطور نیست که بگیم ده رجب با ده هره ارتباط معنایی لزوما داره. چی؟ نه، چون ده رجب معنی غلطاندنه، غلبه و اداره علی نفسه متتابعا فی حضور فانقلبه، معنی همون غلطاندن، انقلبه یعنی زیر و رو شدن. همه این حرفا رو زده تا بگم اون چرخوندش. ولی دهره معنی ترد کردن، دور کردن، و غلطاندن خیلی تناسب معنایی نداره، چون غلطاندن ممکنه تو باش بری اصلا، از لزوم به غلطونی بندازیش بره مثلا توی سر بشی. حالا به هر حال اینم یه نکته ایست که خوب مد نظر قرار بگیره. بله 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 تو اینجا ها اینطور دقیقا. ولی خب ممکنه مثلا یه چیزی باشه این شکل نباشه، مثلا چطور دوتا ربایی باشه، بعیدم مثلا باشه دوتا ربایی باشه که تو بازمون هم همین میشه دیگه. بله از نظر جایگاهی اگه میخواست بیاد همینجا میومد دقیقا. نه سبک بیانه، سبکش اینه. آره چرا؟ چون که اساساً کتاب‌های لغت، مخصوصاً لغت‌های قدیمی‌تر و المنجد اینو از اونا گرفته. تقسیماشون تقسیمای ثلاثی بوده. یعنی اصلاً باب بندیشون، تبویبشون تبویب ثلاثیه، مدخل ربایی ندارن. خب اینو کجا بحث کنم؟ نزدیک‌ترین چیزی که میتونم بهش بحث کنم جای یک سه تا حرف اصلیش مشترک باشه. خب حاضر تمام الکلام در بحث فعل دیگه میماند. این شما و این تمارین و این در واقع تکرارهایی که مطالب از ذهنتون نپره. بله خب چی شده؟ صرف ارزش رو بله در همین حد، یعنی در همین حد که نسبت به مثالهاش توجهی داشته باشید. مثلا شیطانه رو دیدی دیگه نگید حروف اصلیش شیطانه است، در همین حد بیشتر نه، حفظش هم که لازم نیست طبیعت. خب اما بخش اسم، ما شروع کردیم صرف رو با سه تا درس در قالب سه تا مقدمه که شما اولا جایگاه صرف رو فهمیدید، بعد بنا و ساخت و در واقع انواع بنا رو دیدید، و بعدم روش گزارش این بناها رو دیدید که بحث وزن. با این سه تا مقدمه شروع کردن، گفتن صرف یه بخش افعال داره، یه بخش اسماء داره. بخش فعلا رو که داشتن مطرح می‌کردن یهوی دنده عوض شد، رفتیم تو تغییرات لفظی و دوباره دنده رو آوردیم سر جاش. ادامه بخش فعل رو خوندیم. الان چیزی که باید دوستان داشته باشن، یک، تغییرات لفظی در حد اعلال، ادغام، تخفیفایی که خوندید باید مسلط باشید. ثانیا هم هر چی فعل هست، حالا بعضی صيغه ها سخت‌ترن، بعضی صيغه آسان‌ترن، ولی به هر حال دیگه با تمام پیچ‌هایی که توی فعل وجود داره بتونید باز کنید. لذا توی این جامع المقدمات که مجموعاً کتاب‌هایی بوده که طلاب قدیماً می‌خوندن، یک کتابش صيغ مشکله است. صيغ مشکله است. شما می‌پرسید آقا مثلا فرض کنید که ان از نظر فعلی چی می‌تونه باشه؟ حالا اینا مثالای راحت‌ترشه تا مثال‌های سخت‌تر. ان چیه؟ خب دیگه اگه این بخواد فعل باشه اولش مکسوره، باید چی کارش کنم؟ بعد آیا اصلا چند تا احتمال داره یا یک احتمال داره؟ دیگه اینا مثلا بازی با صرفه، ایناشو خیلی دیگه نمیخوام بگیم بریم به این سمت، ولی به هر حال شمایی که الان صرف خوندید باید این جور گره ها رو بتونید باز کنید، احداث احتمال کنید، چند تا احتمال بیارید بگید این میتونه این باشه، میتونه این باشه. حالا همینو بپرسم ازتون، این چیه به نظرتون؟ ننه خب ان چیه؟ خب چه تو باب رفته، یعنی یه ثلث مجرده. ننه یا که اولا اصلا قیافش هم مشخص، عرب ننه نمیگه، ولی بالفرضم باشه یادتون باشه تو فعل ها فاعل فعل و عین الفعل مثل هم نداشتیم، یادتونه؟ میگفت تو اسما داریم اونم شاذ مثل ببر اینا، ولی توی فعل ها فاعل فعل عین الفعل مثل هم نیست. اگه باشه غالبا اون دوتا آخر مثل هم. انفعال اون همه چیز محذوف میخواد بگیرید، یعنی چی قد نه این چی جوری؟ آها حداقلش اینجوری که از سابق یادمه 4 تا یا 5 تا احتمال این داره. فکر کنید 4 تا یا 5 تا احتمال این داره، اگه اشتباه نکنم 5 تا بود، از ماده های مختلف، قیافه های مختلف. عرض میکنم مثلا هدف اون کتاب اینه. حالا این فعلای راحت ترشه، این راحتشه تازه. مثلا یکی شادمه میگه اشتر تنه، آره تنش حداقل آره یه مقداری کمک میکنه، ولی هم اشترش آدم بخواد پیدا کنه این چه اتفاقی براش افتاده سخته. حالا به هر حال اون کتاب اصلا هدفش اینه، سیاق مشکل تو این نفسال قواعد هم هستی که توی جمال مقدم، ولی به هر حال باید پیچ هر فعل رو بتونید باز کنید دیگه، هیچ استثنایی نیست، یعنی هیچ فعلی نیست که بگیم نخوندید. چرا؟ یه بخشای خیلی کوچیک محدود استثناءات اونا تو صرف کاربردی میخونید. مثلا فرض کنید که و اذا الرسل اوقتت، اوقتت خب اوقتت چیه؟ فعلته، حرف اصلی اقتت، مثلا همزه دیگه ها، اوقتت نیست با همزه است، اوقتت. خب بعد میره همزه قافت ها رو نگاه میکنه میبینه اصلا چیزی نداره. خب بعد میخونیم اونجا یه اعلال استثنایی سماعی ایجاد شده، وقتت بوده شده اوقتت، قلب واو به همزه، مثل ورس که میشه ارس، الان حرف اصلی ارس ورسه است ولی میشه ارس. اینا دیگه چیزای خیلی کوچولوییه در مقایسه با قالب کلماتی که داریم، اینا خیلی چیزای محدودیه و اصل کاری ها رو دیگه تقریبا تا 90 و چند درصد خوندیم. و اما بخش اسم، من چند تا نکته قبل ورود به اسم بگم که اینا رو حتما آویزه گوش کنید، وگرنه که ته اسم پشیمان میشید اگر اینا رو الان حواستون بهش نباشه. یکی این که بخش اسم خیلی متفاوت با بخش فعل. بخش فعل یک ترتیب منطقی داشت، ساختارهاش ساختارهایی بود تقریبا میشد همشو دید، یعنی مجموعه من نگاه میکردم دیگه تو ثلاثی ها، توی ربایی ها، چه ثلاثی های مجرد، ثلاثی های مزید، چه اونایی که قاعده روش اجرا شده چه نشده، دیگه تهش همینایی بود که خوندیم. ولی تو اسم به جهت تنوعی که خود اسم ها داره تو ساختارهاش، هر چقدر بخونید باز کم خوندید، یعنی تمام وزنا و تمام قیافه ها رو ببینید بعد مثلا کلمه طاغوت رو میدن دستتون، میگه خب این چیه الان، هنگ میکنی. کربلا میدن دستتون، هنگ میکنی. یعنی بازم با اینکه همه مثلا بخش صرف و انتقار خوب بخونید، چرا؟ چون مثلا تنوع ساختارهاش زیاده. ملکوت رو نگاه میکنی، مسکین رو نگاه میکنی، اون روز میگفتیم بچه وزنی باشه، هنگ میکنی. یعنی اینا هی دائما داره ساختارهای مختلفی رو جلوی شما میاره که هر چقدر هی خوب بخونی باز اینقدر زیادن اسمها که تو تشخیصاش خیلی وقتا طلبه ها مشکل داره. این نکته اول. پس زیاد بودن خود ساختارهای اسم، مثلا برای جمع مکسر اگه اشتباه نکنم، یا برای همین اسمهای، ببینید صفحه 282 رو پاورقی، این که اصلا وزنهای ثلاثی مزید اسمها چند تاست؟ وزنهای اسمای ثلاثی مزید سیبوین 308 تا وزن گفته، یعنی 308 تا وزن. بعد سیوتی آن را به 1210 تا وزن رسونده، یعنی گفته آتا اینقدر داری. یعنی شما فرض کن، میگم یعنی فعلا مگه چقدر وزن داشت دیگه؟ اصلا قیافه‌اش به قول شون مثلا میگفت تا تن ندیدی میفهمی صیغه 10 مثلا، صیغه 12، ولی تو اسما اینجوری نیست. پس اولا زیادی ساختارها، دوم جزیره بودن مباحث. تو فعلا از یه جایی شروع میکردیم، ماضی، مضارع، امر، بعد همونو مجهول میکردیم، مؤکدش میکردیم، ثلاثی مجرد بود مزید میکردیم، همه بحثا به هم دیگه مربوط بود. اما اینجا بحثای جزیره‌ای، مذکر، مؤنث، جامد، مشتق، مفرد، مثنا، جمع، مصغر، غیر مصغر، منصوب، غیر منصوب، بحثا کاملا جزیره‌ای، اینا هم با هم دیگه هیچ ارتباط منطقی ندارن. لذا اینم مشکل دوم. و مسئله سوم اینه که ته کتابیم، یعنی خیلی دیگه فرصت نداریم. الان برای فعلات مطلب رو خوندید، قشنگ تا انتهای سال فرصت دارید هی تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید. ولی اسم دارید میخونید برای اینکه دیگه ته ترم امتحان بدید و تمام. این سه تا نکته باعث میشه که از هر طلبه‌ای که شما هر جا رد میشه بیاریش بنشونیش اینجا، بخش فعلش خیلی قوی تر از بخش اسمشه. و فرقی هم نوع کتابی هم که میخونه نداره. صرف سادش هم همین بوده، دانش صرف هم همین بوده، بقیه کتابایی هم که احیانا معرفی شدن همینه. یعنی بخشای اسم طلبا همیشه ضعیف‌تره به خاطر این سه تا نکته. مباحث جزیره‌ای، ساختارهای متعدد، اینکه ته کار بوده و خلاصه کاری نکرده. و لذا میخوام بگم که حالا درسته ما همیشه هم این روزه رو اول میخونیم و همیشه هم آخرش طلبا میگن که نشد اون چیزی که دوست داشتیم، اسممون هدر رفت، اسممون ضعیف شد. ولی حداقلش دلمون خوشه که با این مقدار تذکر ما حداقل یک ارتقای خیلی کوچیک ممکنه در ته دل شما به وجود بیاد، مقدار جدی‌تر بگیرید. چی؟ بله، در این همین حد بالاخره احساس میکنیم شاید یه اثری داشته باشه. امید است که همین مقدار تذکر ما به جا باشه. ولی اینو میگم که بعدن اگر بگید آقا این بخش اسم مثلا من سبک درسم خراب شد نمیدونم فلان، میگم نه آقا مشکل در گیرنده نیست، مشکل در فرستنده هم نیست، مشکل در امواجه. یعنی اصلا بعضی وقتا خود امواج مشکل داره. و لذا خیالتون راحت باشه که بخش اسم اگر بعدن مقایسه کردید با بخش فعل دیدید ناجورتره، ناجوریش به خاطر این نکاتیه که عرض میکنم. از همین الان لذا تلاش کنید که یه مقداری این جور بشه و حواستون به مباحث باشه. اولین بحثی که داریم بحث ابنی اسم و تقسیمات ابنی اسم که قبلا هم این بحث رو تو بحث مقدماتی داشتیم دیگه، نار نگم. بله اون که فقط تو بخش فعله، از بخش فعلش هم فقط مربوط به قواعد اعلال ادغام تخفیفه. به جهتهایی قرار شد که ایشون ادامه نوشتن کتابشو بذاره یکی دو سال دیگه، یعنی چون قراره یک کتاب نوعی نوشته بشه قرارشو مطابق با اون باشه. حالا باید دید ببینیم چی میشه، ولی فعلا همون مقدار بیشتر قلم نه. تو بحثای اسم ما اسمها رو بر اساس ملاکه های مختلفی تقسیم میکنیم و کل بحثایی هم که ما میخوایم بخونیم تا آخر کتاب همین چند تا در واقع عبارتی است که اینجا نوشته شده. هر کدوم از اینا میشه یه بحث، یه باب. فرمودن اسم بر اساس ملاک های مختلف تقسیم میشه به ثلاثی، رباعی، خماسی، سالم، غیر سالم، منقوص، مخصول، ممدود، صحیح، شبه صحیح، مذکر، مؤنث، مفرد، مثنى، جمع، منصوب، غیر منصوب، مصغر، مکبر، جامد، مشتق، معرفه، نکره. اینا رو هر کدوم که بخونیم و بررسی بکنیم دیگه بحث اسم میشه تمام. پس به همین ترتیب هم تقریبا میخوایم پیش بریم. اولین تقسیم بندی ثلاثی، رباعی، خماسی که دیگه شأن دوستان عجله که اصلا من توضیح بدم، بر اساس حروف اصلی خب یا ثلاثی یا رباعی یا خماسی، اینجا خماسی هم داریم و هر کدومش هم ممکنه مجرد باشه، ممکنه مزید باشه. بریم سراغ فقط عبارت دیگه، چیز خاصی نداریم. میفرمایند که بناهای اسم 6 تاست. اول ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد رو میگن 10 تا وزن بیشتر نداره. دقت کنید رفقا، ثلاثی مجرد یعنی یک کلمه سه حرفی. این کلمه سه حرفی اولش میتونه ساکن باشه یا نه؟ نمیتونه. پس سه حالت احتمال دارد، میتونه مفتوح باشه، مکسور باشه، مضموم باشه. حرف دوم چند حالت؟ چهار حالت، چون میتونه ساکن باشه، مکسور باشه، مفتوح باشه، مضموم باشه. حرف سوم چون اسم اعراب میگیره، اصلا این جزء محدودای بناساز نیست، حالا اون باشه، ان باشه، ان باشه، هر چی باشه کار نداره. خب طبیعتا سه ضرب در چهار میشه 12 و ما 12 تا وزن داشته باشیم. یعنی مثلا فتحه ساکن، کسره ساکن، ضمه ساکن، فتحه نمیدونم کسره، کسره کسره و همینطور. ولی ما الان میگیم نه 10 تا داریم. چیا رو نداریم؟ آها، دو تا دنده نداریم. دنده این به این، این کنده ها از مثلا 2 بخوایم بریم به 5 یا از 5 بخوایم بریم به 2، اینا رو نداریم. میگن چرا نداریم؟ که البته یا بگیم یا خیلی کم داریم، خیلی نادر داریم. چرا این دو تا رو نداریم؟ میگن ببین ضمه، قبلا هم بهتون گفتیم چرا بهش میگن ضمه؟ چیزی جمع میشه، ها؟ چی جمع میشد؟ دهان جمع میشد. او به کسره بچی میگن کسره؟ چی میشکست؟ صدا میشکست؟ نه، دهن میشکنه. ا ا یعنی برخلاف این اصلا کلن ضم فتح کسره اوصاف دهانه، ا باز میشه، ا میشکنه، او جمع میشه. خب شما از حالت جمع شدگی بخوای به حالت کسر شکستن بری، یا از حالت شکستن به او یعنی جمع بری، این سخته. و لذا او و او ای این برای عرب سخته و این دوتا رو عرب استفاده نمی کنه، مگر حالا دیگه جایی خیلی چی شده؟ بله بله، خب ببین عربا چی میگن، مهمونه. خب اون وقت با توجه به این، پس مثل کلمه حبک و دوئل که پاورقی شماره 6 صفحه 281 میگه، اینا کمن، خیلی نادرن، لذا میگیم وزنها عملا همون 10 تاست. دوئل و حبک اینا استثنا. خب حالا این 10 تا چی هن؟ میگه اوزان ثلاثی 10 بود ای عاقل، یک یک شمارم نگار بر صفحه دل، قفل و سرد و ابل و نق حبر و عنب. دیگه چی؟ اینجا آورده دیگه، نیاوردیم اینو براتون؟ نیاوردیم، فکر میکنم تو پاورقی آوردیم. ببینید این وزنهایی که مثال زدن اینا همین شعر است. اوزان این تیکهشو نیاوردن توشه، اوزان ثلاثی 10 بود ای عاقل، یک یک شمارم نگار بر صفحه دل، فلس و فرس و کتف ازود حبر و عنب، قفل و سرد و دگر ابل دان و اونق، یا برعکس اونق دان و ابل. بنویسم چون مهم، از بیکاری هم شاید بود. اوزان ثلاثی 10 بود ای عاقل، یک یک شمارم نگار بر صفحه کتابت دل، فلس و فرس و کتف عزود حبر و بر کجای دل؟ ای عاقل، نه دیگه صفحه میخواد، نگار بر صفحه دل، حبر و عنب، قفل و سرد و دگر اونق دان و ابل. مجموعا این 10 تا وزن خب بوده. به جای گوشی بگیرن دستشون علکی تو این ورم و بچرخن، شعر در میآوردن از خودشون، خیلی هم زیبا. خب معانیش هم که دیگه گفته، فلس به معنای قطعه مضروبه من النحاس یتعامل بها، یعنی قطعه مضروبه من النحاس، نحاس یعنی مس، قطعه مضروبه من النحاس یتعامل به، ترجمه کنید. خب اینو ترجمه کن تا بعد ببینیم سکه میشه. ها زر به معنای زدن نیست، معنای زدن، جعل کردن، قرار دادن، سکه رو میزدن دیگه. اون ضرب سکه یعنی ساختن سکه. قطعه ای که ساخته میشد از نحاس یعنی از مس، یتعامل بها، پول سیاه بهش میگفتن، چون مس به مرور سیاه میشد، بهش میگفتن پول سیاه. فلوس موجود بعدا برای پولم به کار رفته، مطلق فلوس در واقع جمع همینه، افلاس و فلوس. کتف هم کتف خودمونه، عزود هم که عزود کجاست؟ گفته ما بین المرفق و الکتف. مرفق کجاست؟ مرفق آرنج دیگه، هم سوالات ایدیه کنه مرافق، مرفق تا کتف، این قسمت رو میگن عزود، بازو. حبر، حبر رو دقت کنید، المداد و یکتب و به، ترجمه کنید حبر. بقیه حبر، حبر گفتم المداد و یکتب و به، خب از بیرون رفقا تا بال در مورد این آیه از تو سوال نشده که لو کان البحر مدادا لکلمات ربه، و اینکه درختان اقلام شوند. لو کان البحر مدادا لکلمات ربه، اینو چی معنا کردید تو قبل از این؟ اگر دریاها مداد شوند، دریاها قلم شوند، درختان قرار بود قلم بشن. ها، مرکب. مداد اصلا یعنی جوهر، مداد یعنی جوهر. و چرا بهش میگن مداد؟ الان دیگه علمای صرف نشستن اینجا میتونن راحت بگن چرا بهش میگن مداد. بچه تسمیه شیه؟ نه، بچه تسمیه مداد به مداد، یعنی جوهر به مداد. چرا به حروف اصلیشو میخوام. مده به چه معنی بود؟ کشش، کش میاد دیگه، میزنن کش میاد. از همین بهش میگم مداد، چون جوهر کش میاد. خب هبرو اناب، اون اناب نقطه آره. به همون ترتیب مثال هاست دیگه، ارز کردم تا حالا جز ابل و اونقش. خب البته این شعری جوره دیگه هم نوشته و خونده شده، ولی خواهم. خب از سرد طائر اکبر من العصفور یسید و صغار الحشرات. سرد میگه یه پرنده بزرگتر از گنجش که حشرات کوچیک رو شکار میکنه. من نگاه میکردم یه سبز قبا، سبز قبا میگن سرد. خب تموم شد دیگه، بقیهش هم مشخص. آها، یه نکته رفقا، از اینجا توی پاورقی از بخش اسم به بعد دیگه قرار نیست چیز ترجمه ها رو فارسی بیارن. تمام در واقع لغت هایی که میخوان معرفی کنن عربی میارن. تا قبل از این اگه نگاه کنید تو بخش فعل تماما فارسی ترجمه میکرد. الان دیگه بزرگ شدید، ریش در آوردید، به خاطر همین دیگه همه کلمات رو به صورت عربی میارن. خب چند تا نکته، برخی اسما به صورت یک یا دو حرفی استعمال میشن، اینا بعضیشون معربن بعضی مبنیان. اسم مبنی که از اول خلقتش کج و کوله است، مثل هو، مثل ما، اینا اصلا بچگیشون همین شکلی بودن، بذارتون نمیپرسیم که تو اون عضو مقطوعت کجاست، مثلا اول همین شکلیه، پا نداشته از اول. یه دستشون مثلا معربن که یه چیزشون حذف شده. خود این حذف شدن هم بعضی وقتا سماییه، بعضی وقتا قیاسیه. اب، اخیت، دم، اینا همه به صورت قیاسی، به صورت سمایی هست شده. ابو بوده، اخو بوده، ید، یدی بوده، دم، دمو بوده و همینطور. خب ثلاثه مزید که دیگه پاورقیشو زودتر خوندیم، تصور نکنید که بتونید اینا رو به شعر در بیارید. 1210 تا وزن اون طرف با داره یه قصیده طولانی بنویسه، ولذا فقط میشه بعضی هاشو مثال زد. نام بعضیشو مثال زدن، و غیرش خیلی و غیر است. رباعی و مجرد گفتن 5 تا وزن بیشتر نداره. فعلل، 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 فعلل و فعل. جعفر، زبرج، برسون، درهم، قناطر. جعفر که اسم آدم ایزاده، زبرج به معنای گفتن از زینه، کل شیء حسن، از ذهب، طلا، زیورالات بهش میگن زبرج. برسون من از سباع و طیر به منزلت الاسبع من الارسان، یعنی چی؟ چنگال. میگه برسون از سباع و طیر به منزله انگشتای انسان. اونا چی دارن؟ پنجه دارن دیگه، چنگال دارن. اینجا همینه، یعنی من برسون یعنی چنگال و پنجه. درهم هم که مشخص معناش، به تحت من فضه مضروبه للمعامله، یه قطعه از فضه یعنی نقره، نقره که باش معامله میکردن. به مترم یعنی ما توساب و فیهل کتب، یعنی ما توسان و فیهل کتب، صندوقچه، بله ممکنه صندوقچه کتاب، بله خوبه. خب اسم رباعی مزید داره اوزان متعددیست، از جمله فعلال، فعلول، فعالل، فعالل، فعالیل، اف انلال، تفعلل. مثال زدن قرطاس، خرطوم، دراهم، قراتیس، اهرنجام، تدهرج. اینا رو بعدن هم بعضن بعضیاشو میبینیم. قرطاس رو معنا کردن به ما یکتب و فی، یعنی چی؟ ها معادله شاید بگیم کاغذ، ولی کاغذ نیست، اون کاغذهای قدیمی که ازش نوع خاصی از در واقع کواغذ بوده. کواغذ تو روایت داریم. آره، کاغذ کواغذ میگن. البته اون زمان کاغذها رو بیشتر از چین می آوردن و چین هم از طریق پوسته برگ توت غالبا می ساختند و قرار میدادن. بحث سجده بر کاغذ گفت، آیا میتونیم بر قرطاس و کواغذ سجده کنیم؟ از آن میگم بله، که اصلا مستند این فتوایی که سجده بر کاغذ جایزه همین نکته است. ولی حالا آیا واقعا این کاغذ هم همون کاغذ است و بر اینا میشه سجده کرد یا نه، این بحث مفصلی است. خب آقا بریم برگردیم، اینو تمومش کنم. روایی های مزید هم که وزنهایی دارند، خماسی های مجرد گفتن وزنش اندکه، فعللیل، فعلیل، مثل سلسبیل، خزعبیل. خزعبیل به معنای حرف باطل، حرف نابجا ایناست. خب دو سه تا نکته داره تا قبل الحاق، اینا رو هم عرض کنم چون اول بحث الحاق باشه بحث بعدیمون. نکته اول، اگر یه کلمه ثلاثی فقط یه تا تأنیث بهش چسبید، یه تا تأنیث چسبید به یه کلمه ثلاثی، آیا این باعث تغییر بناش میشود یا نمیشود؟ دقت کنید، یه کلمه ثلاثی داریم، یه تا تأنیث داره، آیا این باعث تغییر بناش میشود که بگیم این ثلاثی مزید شد، یا باعث تغییر بنا نمیشه و ثلاثی مزید نیست؟ چی بگیم؟ مثلا فرض بفرمایید کلمه ای مثل کلمه حسنه، حسن مرد نیکو، خانم نیکو رو میگیم حسنه، و بنا آتناف دنیا حسنه از این حسنه ها نیست، حسنه منظور اون ثواب های حسنه. خب تو مصداق شاید یکی از همون حسنه هاش حسنه است، ولی خب بالاخره جا من خانم نیکو نیست. حالا الان شما میپرسن حسنه ثلاثی مجرد یا مزیده؟ چرا؟ مگه از حرف زائد نداره؟ شما خوندی هر چی حرف زائد داشت چی بگیم؟ تصریف. مگه تصریف شدیم؟ تأنیث تصریفه؟ یعنی یه چیزی جمع مکسر بشه؟ یعنی یه چی مسخر بشه؟ و به جز مسخر ها؟ خب چیکار کنیم؟ گفتن آقا تا تأنیث وقتی توی اسم حضور دارد باید نگاه کنیم که این تاه چسبیده به این، یعنی حسن بوده شده حسنه، یا این تو ذاتش هست. مثلا مثل کلمه غرفه، غرفه اینجور نبود که یه غرفی داشته باشیم یه تی بهش چسبیده باشه، مثلا تو ذاتش این تاه هست. گفتن در اون جایی که چسبیده باشه این علامته، و وقتی شد علامت، علامتها باعث مزید شدن نمیشن. اما اگه در ذاتش بود مثل غرفه، تو ذاتش هست، بذار این کلمه میشه ثلاثی مزید، اینجوری نیست که نبوده چسبونده باشه. خب این هم در مورد تای تنیس، یا این نسبت که همیشه میچسبه، همیشه علامته، لذا مثل اینه. علامت های تثنیه، علامت جمع، جمعی سالم، این همه مثل بالاییه، ولی خاصتا تای تنیس اینطور نیست. این که نوشته انزمام تای تنیس، این انزمام نکته داره، تو غرفه انزمام نیست، تو غرفه نگیم آقا عبارت غلطه، نه عبارت فهم دقیقه، مثلا چون کتاب فارسی همه میگن هه کتاب فارسی مثلا فهم کنن دقیق نیست، ولی نه، کتاب با دقت عمدن این قید انزمام آمده برای اینکه بگه آقا امثال غرفه نه، انزمامش باعث مزید شدن نمیشه، ولی تو غرفه اصلا بوده، اینجوری نیست که انزمام صورت گرفته باشه، غرفه مزید. اینو توی نگاهی به کتب دیگر هم داریم، داشتیم یعنی الان نداریم. خب چی؟ بله غرفه مزیده، ثلاثی مزید. مزید. ولی مثلا شجر میشه شجره، جعفر میشه جعفری، رجل میشه رجلان، و هند میشه هندات. اینا دیگه مشکلی، اینا قطعاً به همون حالت خودشون ثلاثی مجرد یا رباعی مجرد هستن. یه نکته دومی داره که نوشته بررسی کردیم، نهایتاً هر اسمی میتونه هفت حرفی باشه، نکته آخرش هم این که بیشتر اسما ثلاثی هن، کمترینشون هم خماسیه. تا اول بحث الحاق که انشاءالله فردا بررسی خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.